أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
اگر یادتون باشه جناب شیخ سه مبنا رو در جلسه گذشته نقل کردن و گفتن باید ما ببینیم که کدام دیگر این سه مبنا رو اتخاذ میکنیم. مبنای اولی بود که برای صحت بیع دهن متنجس شرط استسقا در مفاد بیت لازم است. مبنای دومی بود برای صحت بیت دهن متنجس قصد استسقا توسط متباین کافی است. مبنای سومی بود برای صحت بیت دهن متنجس هیچ کدام از شرط و قصد لازم نیست. اینا سه تا مبنایی بود که دیروز جناب شیخ، یعنی در جلسه گذشته جناب شیخ، مورد بررسی قرار دادن و گفتن که بالاخره مباحثی در مورد هر کدومش مطرح کرد. امروز می‌فرماید که اردهان بر نسب واحد نیستند و در یک تقسیم بندی به سه قسم تقسیم می‌شوند. شیخ مطمئن آقا ما نمیتونیم بیان به صورت کلی بیان بگیم دهن متنجس اینطوریه. نه، دهن متنجس انواعی داره. ما روغن بارون داریم، روغن فرض کنید زیتون داریم، روغن ها مختلف هست و همین میزاد که روغن ها مختلف هستن احکامشون هم مختلفه. نمیتونیم بگیم ادهان بر یک نسب واحد هستن، متفاوتن با هم دیگه. لذا در یک تقسیم بندیشون میاد ادهان را به سه قسم تقسیم میکنه. قسم اول دهن متنجسی که دهن متنجسی که تنها اینطوری بذارید، عددم بذارید براتون، یک تنها منفعت محللش بعد از نجاست استسباح است، دو استسباح نیز از نظر عرف منفعت مقصوده این دو به حساب نمی آید. یعنی چی؟ یعنی عرف با این منفعت این دو، این ادهان را مال تلقی نمی کنن. بعد از ادهان هستن که اینجوری هست، وقتی نجس بشن دیگه هیچ منفعتی نداره الا برای که برید روغن چراغش بکنید، و وقتی هم روغن چراغ بکنید گروه بگن نگاه بکنه، اگر شما بگی آقا این دوم نیست که برای استثبار به درد میخوره، اوش میگه این موجب مالیت میشه، این منفعت مقصوده این شیخ نیست. مثل چی؟ شیخ میگه مثل روغن بادام و روغن بنفشه. میگیم اگر نجس شدند هیچ منفعتی ندارن. ممکنه رو مثال مناقشه بکنیم ها، ولی مثال میدونید، مثال شیخ میفرماید این وقتی نجس شد دیگه هیچ منفعتی نداره الا استسقا. اگر به عرف بگه ها روغن بنفشه یه فایدهش میدونید چیه؟ این است که بریزید باش آتش بیفروزید. به شما میگم دیوانه است، روغن بنفشه اگر حضور داشته باشه اینقدر روغن بنفشه دو دقیقه چراغ رو روشن بکنه یا نکنه. ثانیا آدم به سختی بنفشه رو بگیره روغنش رو در بیاره بعد بریزه توی چراغ اصلا به درد نمیخوره. پس روغن بنفشه یا روغن بادام این خصوصیت رو داره که درسته که استصباح میشه ازش کرد، اما منفعت محلله ای نداره غیر از استصباح، و این استصباح نیز از نظر عرف اصلا منفعت مقصوده حساب نمیشه.
از آن روغن برای ماشین میگیرن،
روغن بنفشه رو میزن ماشین. این هم از این
بنفشه چیه؟
گله گله بنفشه نشدی؟
این هم ایزن
خب این هم از این. پس یک قسم اینه. امروز بحث ما کلن در مورد قسم اوله، فردا انشاءالله وارد قسم دوم میشیم. قسم اول پس دهن متنجسی است که یک تنها منفعتش استصباحه، دو این استصباح هم موجب مالیتش نمیشه. شیخ میفرماید که در این قسم با توجه به این که مالیت یک شی به اعتبار منافع محلله مقصوده آن است نه به اعتبار منافع غیر مقصوده و نه به اعتبار منافع محرمه، اگر ما باشیم و بدون نظر به روایات بخواهیم حکم کنیم میگوییم بیع این قسم حرام است. اگر ما باشیم بخوایم بدون نظر به روایات بگیم بیعش حرامه، چرا؟ بگیم خاطر اینکه یک شیئی است که مالیت ندارد. چرا؟ چون مالیت با حساب منافع محلله مقصوده است که شکل میگیره پیدا میشه، نه به اعتبار منافع غیر مقصوده که بگیم آقا ممکن رو در استصباح میشه استفاده کرد. فرض ما این است که استصباح از نظر عرف در این عده ها منفعت مقصوده حساب نمیشه و نه به اعتبار منافع محرمه. آقا بنفشه رو بخور اینقدر فایده داره. همیشه بعضی ها هستن که مثلا این منافع گیاهی و اینا رو بلده، یا به قول آقا درد روغن ماشین میخوره بنفشه، آقا ما که نشید برید تو ماشین ماشاءالله بده تا مرشد رو بیار. اینا یه حالا این که نیست بخوره منفعت محرمه شد، به اعتبار منفعت محرمه باعث صحت بی نمیشه، باعث مالیت نمیشه، متشرع اینا را باعث مالیت نمیدانند. و دو به اعتبار منافع غیر مقصوده گفتیم استصباح رو بلا در بنابر فرض در اینجا قبول ندارد که این باعث این جزء منافع این شی هست. میگن نه جزء منافع این شی نیست. لذا اگر ما باشیم بدون نظر به این روایات خواهد بکنیم میگوییم بین این به این قسط حرام است چون مال نیست. وقتی مال نیست به یه شمفی شود حرام، شوخی که نداریم. اما با توجه به این که در خصوص ادهان روایت وارد شده که می توان آنها را للاستسقاء فروخت، قائل به جواز بی می شویم. اما ما باشیم و بدون هیچ روایتی میگیم ما نیست قابل خرید و فروش نیست، اما روایات آمدن گفتن استثناء اگر بشود میشود خرید و فروش کرد. لذا با توجه به روایات ما نمیتونیم بگیم اینها بهش حرامه، بهش مشکل داره، چون روایات گفته بهش درسته. اما اگر به صورت مطلقه به کنیم این ادهان را، اگر به صورت مطلقه این ادهان را بفروشیم، به منصرف به منافع محرمه می شود، چون اغلا عرف استثناء رو جز منافع نمی دانند. اگر شما بیایی از من این دومه بخواهی بخرید، من هم میگم آقای دومه رو شما روغن و نفشه ماله شما ببر، یعنی چی ببر؟ ببر چرا آقاش بیان بود خود بیرون ما نمیدید به این سبب اصلا قبول نداره من فردش رو، پس اگر بگیره میبره میخوردش. اگر به صورت مطلقه ما بیه کنیم منصرف منافع محرمه میشه، لذا باید به صورت مقید به استصباح به صورت بگیرد، و این یعنی اعتبار قصد استصباح که همان مبنای دوم است. برگشت تا اینجا نمیدونستیم چه ربطی داشت این مطلبی که امروز جناب شیخ میخواد مطرح کنه با اون سه مبنایی که جلسه گذشته مطرح کردیم. به این نقطه که میرسه معلوم میشه که بابا ایشان مرادش میخواد تعیید بکند قسم و مبنای دوم را. به چه بیان؟ شیخ میفرماید آقا حالا که معلوم شد عرف استصباح رو اصلا قبول نداره تو اینا، میگه اینا منفعتشون استصباح نیست، حالا که این معلوم شد اگر شما بیای به صورت مطلق بگی آقا روغن بنفشه دارم میخوام، بگاره میخوام، بگو بیا برده ببر، این بی منصرف به چی میشه؟ من آقا بستنی دارم میخوام، بله میخوام بستنی رو بده، بستنی بشه درد میخوره بگیری بخور دیگه، نه اینکه ببری مثلا فرض بکن تو رودخونه بذاری که مثلا آب ببرتش این رو مثلا دریا شیرین بشه، یا مثلا الان حس گرما داری رو پیشونید بستنه بذار رو پیشونید. بله اگر فرض کنید روایتی از ائمه آمده بود که بستنی را میشود اگر نجس شد رو پیشونی گذاش خنک بشه، ما نمیتونیم بگیم بهش حرام بشه، روایت میگه حلاله. اما اگر ما به صورت علل اطلاق بی بکنیم بستنی را، میگیم بستنی میخوام، میگه بله، میگه بیا. اگر به صورت علل اطلاق بی کنیم بستنی منصرف به خرید فروش خوردن میشه دیگه، منفعت حرام. در این دوم هم همینطوره، بنابر فرض روغن بنفشه رو اساسا عرف استصباح رو جزء منافعش نمیداند. وقتی اینطور شد جناب شیخ میاد میگه که خیلی خب اگه شما گفتید آقا روغن بنفشه دارم میخوای؟ میگه بله، میگه بیا، یعنی من به من بده ببرم بخورمش دیگه، برم استفاده از روغن بنفشه میشه انجام بدم دیگه. لذا باید در اینجا متبایعین قصد داشته باشن منفعت محلله را، لذا اعتبار قصد استصبا لازم میاد. وقتی این شد میشه همون مبنای دوم. مبنای دومی هست که اعتبار بشود قصد استصبا توسط متبایعین، هر دو قصد این داشته باشن که وقتی این رو میگیرن باش برن و استصبا
قصد به حلال، قصد به
قصد حرام قصد
حلال هم
برداشت
باشه مثلا. آره
این چی؟
کدام باید بگیم؟ خب نه باید قصد حلال بکنی دیگه. حالا یه مثالی از شاید مربوط به بحث شما باشه. شیخ تا اینجا همه این حرفا رو زد تا نتیجه بگیرد که مبنای دوم درسته، معید بگیرد برای مبنای دوم. اما با یک نعم ظاهرن بر میگه. نه نه چی میخواد بگه؟ شیخ پس از آن که مطالب بالا را در تأیید مبنای دوم مطرح کرد به دو مبنا اشاره میخواد. یک، مبنای اول اینه در صحت بی قصد منافع محلله شرط هست. دقت کنید این مبانی زیر بنای در واقع مبنای اون مبانی بالا هست. اول از همه یک فقیه بعد این دوتا هر باقا روز درمونه این دوتا مبنا یه درمونه که چیه مبنا رو خود چون اینجا اتخاذ کنه بعد وارد اون بحث مبنای بالا بشه. الان توضیح میدم. در صحت بی بست منافع محلله شرط است. دو، در صحت بی عدم قصد منافع محرمه شرط است. اینها دو تا حرف با هم کاملا متفاوته. خوب باید دقت کنید. بعضی ها میدن آقا در صحت به قصد منافع محلله شرطه، یعنی شما باید قصد بکنید که من میخواهم منفعت محلله از این شیء ببرم. بعضی میگن نه اینقدر لازم نیست، در صحت به عدم قصد منافع محرمه شرطه. یعنی وقتی میخواد معامله کنی حواست باشه قصد نکرده باشی منفعت محرمه را، اما اینکه قصد کرده باشی منفعت محلله را یا نه فلاک نیست. حالا اگر اومدی گفتی در صحت به قصد منافع محلله شرط است، تمام مطالب بالا میآید و معید مبنای دوم میشود. مرمتز بیانویسید یا حتی سه اول حالا ممکنه بیانویسیم همین رو بده معاید پس باید در خود بی اخذ بشیم. حالا بلکه اما اگر مبنای دوم رو اخذ کردی، اگر آمده گفتی در صحت بی عدم قصد منافع محرمه شرطه، من آقا بستنی دارم میخوام، میگی بله، ازت میپرسم آیا تو قصد داری که این را در راه حرام استفاده کنی؟ تو میگی نه، ولی که اونگونه که از من میخریدی قصد نداشتی در راه حلال ازش استفاده کنی، گفت آقا من این را فعلا بخرم. این مورد در مثالهای دیگه خیلی روشن میشه، در مثالهای دیگه خیلی روشن میشه. مثلا شما کتاب بری بخری آیا وقتی میری کتاب مکاسب محرمه را میخری باید قصد داشته باشی که از این کتاب در منافع محللش استفاده کنی؟ یعنی بگیری مطالعه کنی بخونی تحصیل کنی یاد بگیری، یا نه همین مقدار که قصد نداشته باشی که در منافع محرمه عمل کنی کافیه؟ حالا تو فعلا کتابو میخری، قصد نداری که کار حرام ازش بکنی، بگیری مثلا تو سر کسی بزنی یا کسی رو فریب بدی، با این مکاسب دست گرفتن هزار تا کاسب رو فریب بدی، نه قصد حرام نداری، همین مقدار کافیه، ولی تو قصد حلال هم ازش نداری. آدمی وقتی یه چیزی میگن آقا یه شای خوبیه گرون میشه، مثلا هم میگه خالقا چون مالیت داره ما میخریم، بعضی هم بعد پولشون میزنه بالا
دیگه هر چی شدم میخره بود میخ اینم بیاد روش. کدام دوتا از این دوتا مبنا رو اتخاذ میکنید؟ شیخ میفرماید اگر عدم قصد منافع محرمه را گفتی شرطه، در اینجا
با اخذ این معنا در مسئله عمومی باید مبنای سوم اخذ شود. اگر آمدی و گفتی که ما قائل هستیم که در صحت به عدم قصد منافع محرم شرطه، حالا از شما میپرسیم آیا شرط استثباء یا قصد استثباء؟ تو هیچ کدوم. اونی که شرط این است که در قصد محرمه را قصد نکنیم، لذا اینجا میگی برای صحت به لون متنجس هیچ کدام از شرط و قصد استثباء لازم نیست. اون چه که لازم این است که در قصد محرمه را قصد نکرده باشی، اون در قصد الان را قصد کرده باشی استثباء بکنید، شرط کرده باشی استثباء بکنید، اون چه لازم نیست. جناب شیخ هم وقتی همه این مطالب رو میگه یه فرق هم میذاره، هم وقتی این مطالب اینجا رو میگه یه فرق هم میذاره، به خاطر اینکه بالاخره این دوتا حرف با هم دیگه چی هستن؟ در تضاد هستن، در تناقض هستن. بالاخره اول ایشون این مطلب رو مطرح میکنه به اعتبار قصد استثباء میرسه، ما اینطوری دوتا مبنای کردیم مسئله رو باز کردیم، شیخ اول از همه میاد این مبنا رو اتخاذ میکنه، بعد در نهایت میاد با نعم این مبنا رو اتخاذ میکنه، دوتا مبناست که با هم دیگه در تناقضه. بالاخره قسم دوم تایید میشود یا قسم سوم تایید میشود، مبنای دوم تایید میشود یا مبنای سوم تایید میشود؟ در صدر و زیر عبارت جناب شیخ انصاری این دوتا هر دو تعیین شده به صورت احتمال، لذا چون این دوتا با هم دیگه در تناقض هست یا در تضاد هست، بالاخره جناب شیخ میاد و دوتا فقط هم در دوتا قسمت عبارتش میگذاره که بالاخره بگید که آقا مسئله است که باید فکر بکنید در موردش، تأمل بکنید در موردش، بالاخره یا این حرفا رو بپذیرید یا این حرفا رو بپذیرید. حواستون باشه ما که اینا رو اول پشت سر هم بردیم، خیال نکنید که متوجه نبودیم. دو تا فقط هم در دو تا نقطه اساسی بحث، یعنی پایان بحث اینجا در واقع بلایی که پایانش نیست داره یا ما حرف کنیم و پایان بحث اینجا این دو تا رو دو تا میاره تا قشنگ شما بفهمید که این مطلب است. البته میدونید هر جا جناب شیخ فقط هم و تن برمیاد همیشه دو تا احتمال وجود داره، هر جا جناب شیخ فقط هم میاد یا اشاره به دقت مطلبه یا اشاره به اشکال مقدم در کلام شیخ، هر جا فقط هم میاد. لذا هر جا جناب شیخ فقط هم برده شما حواشی چرا مکاسب الحمدلله زیاد دارد این چیز رو وقتی که ببینید یا میان میگن اشاره به دقت مطلب داره و عبور میکنند، یا در اومدن گفتن اشاره به اشکال مقدر داره، دیگه هر کدومشون میان حرفایی رو مطرح میکنند. این حرفی هم که ما زدیم بالاخره یه کدوم از این احتمالات است، چون شرخ نگفته دیگه، وقتی من گفتم فهم مرادم از فهم چیه، بنابراین ما هم یه برداشتی داشتیم از این فهم خدمت شما عرض کردیم، ممکن اشکالات دیگری هم در اینجا بگذن میگذن برسه، کما که من هم بعضیاش رو نوشتم اما دیگه لازم نیست اشاره بکنیم. حالا متنتون رو نگاه کنید. بله همون دیگه دو تا مبنا، شما حق شما خودت رو بعد از مبنا
مثلا در مشروبات آب در خمریات یه چیز حلال داریم و حرام داریم، دیگه بعد قصد از یه چیز حلال رو حلال رو شما مثلا بعد تو بعد از دکتری میگم دیگه ولی مثلا خوبیه خوب اگه بکنیم مقصد من مقصودی بشه نمیشه اگه بعد من قصد باشه دیگه این بیه میشه از من داریم
نه ربطی به این بحث نداره. شما
قصد دیگه
الان شما قصد بکنید از فرد محلله بخن رو فرض مایدی داشته باشه باز صحیح میشه؟ نه
قصد باشه
نه اینا بحث بعد از اونه، اگر یه جایی هیچی منفعت نداشته باشه از نظر شارع، اساسا سعی به منفعت محلل شده باشه، ما کار نمیتونی بکنیم، اون که مسلم حرومه. اما بالاخره اگر جایی منفعت محلله داره، منفعت محرم هم داره، اینجا کدومش لازمه؟ آیا باید تو قصد بکنی منفعت محلله را یا نه قصد نکنی منفعت محرمه را؟ در جایی که هر دوش بشه، حالا جایی که مثل خمر باشه که اصلا نمیشه، و علا کل حال حرامه، و این رو ما میدانیم. ببینید عبارتتون رو، و یمکن ان یقال به اعتبار قصد الاستسبا. جناب شیخ بعد از اینکه سه مبنا رو ذکر فرمودند وارد می شوند، میگن شاید بتوان مبنای دوم را تقویت کرد. و یمکن ان یقال به اعتبار قصد الاستسبا، ممکن است بگیم قصد استسبا لازم است. اینجا بذارید یک قسم اوله، ما آمدیم دیدیم جناب شیخ این کار کرده، در واقع چه سه قسم کرده، لذا از اول به شما آمدیم گفتیم جناب شیخ میگن ادهان بر نسق واحد نیستن. قسم اول اینه، قسم دوم میدید کجاست؟ برید صفحه بعد، کتابایی که مثل ما صفحه 70 وسط صفحه، اگر هم کتاباتون با ما فرق میکنه یک مثلا 10-20 خط که برید. و اما فی ما کان الاستسبا منفعتا غالبتا، اون میشه دو، سهش هم پایینشه، و کذا ازا کان الاستسبا منفعتا مقصودتا مساویتا. این سه تا قسم جناب شیخ، ولی اون که جناب شیخ به صورت سه قسم مجزا مطرح نکرده، ولی قطعا تمام مطالب جناب شیخ در غالب این سه قسم قابل بحثه. لذا ما آمد اینا رو کاملا، ورود به بحث و خروج از بحث و همه اینا رو جدا کردیم از اول. و یمکن ان یقال به اعتبار قصد الاستسبا، میتونیم قائل به اعتبار قصد بشیم، یعنی مبنای دوام اذا کانت المنفعت المحلله منحصرتا فی، اگر منفعت محلله منحصره در استسبا باشد، فیه میخورد به استسبا، منحصره در استسبا باشد، و کان استسبا من منافع نادره، از منافع نادره دهن باشد، منافعی این منافع دهن، میدونید دیگه در ادبیات عرب اگر مضاف موصوف باشد، اول مضاف الیه می آید بعد صفت می آید، منافع نادره یعنی منافع، ما تو فارسی میگیم در فارسی برعکس، اول صفت میاد بعد مضاف الیه، عرب میگه منافع هن نادره، یعنی منافع دهن نادره، نادره میخوره به منافع، ما تو فارسی میگیم منافع نادره دهن، منافع نادره دهن. اینا تفاوت هایی است که در بین زبان فارسی و زبان عربی وجود داره. و اگر اون موقع، این خیلی مهمه، من بارها به این مطلب فکر کردم که تمام بشر به یک نحو فکر میکنه و به یک نحو حرف میزنه، و الا تمام بشر اون زبانهایی که رایجه، هم عربی هم فارسی هم فرانسه، اینا که ما یه مقداری آشنا، یعنی شنیدیم حرفاشون و ترجمه هاشون، اگر که اساسا به دو نحو حرف میزدن، ما هیچ وقت نمیتونیم بفهمیم مقصود همو، یا خیلی سخت. ما الان میبینید یه منافع نادره داریم، تو فارسی میگه منافع نادره دهن، عرب میگه منافع دهن نادره. حالا اگر یه زبان، همه زبان‌ها اینطوری با هم دیگه تفاوت میکرد، یا اساسا مفاهیمی اونا به کار میبرن که ما نمیفهمیم، ما نداشتیم یه همچین مفاهیمی رو، اصلا قابلیت تفهیم و تفاهم نه. ما الان همین کلمات رو معادل فارسی که بذاریم میتونیم بفهمیم، ولی واقعا به خاطر اینکه همه یه سبب حرف میزنن، همه یه انسان ها، ولی کلماتی که وضع کرده ان متفاوته، ولی همه یه جور حرف میزنن.
لذا قابل فهم میشه حرف عربی برای ما که فارسی است. ولی اگه همش مثل همین بود، حالا سخت‌ترم بود، کاملا قاطی پاتون. حالا بریم سراغ قسم اول. منفعت محلله منحصر در استصباح، استصباح هم از منافع نادره دهنه. کدام منافع نادره؟ اون منافع نادرهی که لا تلاحظ فی مالیتهی، ملاحظه نمی شوند اون منافع نادره در مالیت دهن. قسم اول نوشتیم پایتخته کما فی دهن لغز و البنفسج، در دهن بادام، روغن بادام و روغن بنفشه و مثل اینا. خب جناب شیخ شما میگید اینجا ما میتوانیم قائل به اعتبار قصد استصباح بشویم، اینجا میتوانیم مبنای دوم را اخذ بکنیم. روی کدام مبنا؟ روی کدام وجه؟ لذا میگن وجه هبو، یعنی وجه اعتبار قصد استصباح. بعضی از دوستان گفتن ضمیرا رو دقیق برگردونید، ما تازه اول مکاسب شروع کردیم. واقعا هم همینطوره، ما هم که اول مکاسب شروع کرده بودیم فکر می‌کردیم این کلماتش خیلی قلم به سلم بس و سرش به تشتم، ولی بعد یه مقداری اگر همون روشی که من گفتم فقط رو متن تمرکز کنید برای چند ماه، سعی کنید هر چی در کلاس آموزش از دل متن در بیارید، از این مدت می‌بینید تو خیلی متن شیخ ساده است، هم از لمعه ساده‌تره، هم از مغنی ساده‌تره، هم از سیودی ساده‌تره و به مراتب ساده تره. من الان هم لمعه درس میگم هم مکاسب درس میگم. لمعه گفتم به مراتب سخت تر از مکاسبه. بله مکاسب یه عمقایی داره، یه دقتایی داره که اونا رو بالاخره آدم از فهمیده باشه، اما واقعا یه کلمات قلم به سلمبه تو لمعه هست، آدم هر دفعه بخواد درس بگه ولو درس خودش باز بعدش نگاه کنه ببینید کلمه یعنی چی، از کجا رو درآورده، یا حرفاشون با هم قاطی شده، دفعه شهید اولی یه چیزی میگه وسطش یه دفعه شهید ثانی یه جور دیگه بیان میکنه. اون برای من گفتن اون سخت تر لومه از نظر متنی، از نظر عمق متن خب اصلا قابل مقایسه با هم نیستن. این که میدونید دیگه فارس بوده بالا، همینه هم بالاخره بیان ها فرق میکنه، هم شعر مزجی سخت داره. حالا اگه یه مقدار کار کنید براتون راه میفته.
اشکالات نگارشی هم معلفین فارسی داره در نوشتار
عربیشون. بله
عرب
زبان
اشکال
میگیرن، اینجا شده که اشکال بله حالا ببینید ما بهش عربی کانه یکونوی، یعنی عربها، عربهای روز خصوصا که اینا نگاه کنن اینطوری نمی نویسن. حالا شما اصلا روزنامه ها و اینا رو که نگاه بکن، روزنامه عربی نگاه کنید اینطوری نمی نویسن، سبک همینه، دستور زبان همینه، ولی به این شکل نوشته نمیشه. الان کمتر اینطوری می نویسن. اینا بهش میگن عربی کانه یکونویی که دیگه ما اینطوری می نویسیم. عربا همه میفهمن، هر کسی اینو بخونه میفهمه چی گفته مرادش، مرادش اینه خودش میخواد بنویسه چه میشه، ولی بالاخره یک سبک زبان علم. بله بله چی؟ بله مکاسب تدریس میشه، مکاسب، رسائل، نا کتاب های درسی همه حوزه هاست. بله همه سبش ولچه انمالیت شه انماهیه به اعتبار منافع المحللت المقصودت من. وجه اعتبار قصد استصباح این است که مالیت شه، اینجا ببینید، مالیت شه به اعتبار منافع محلله مقصوده است از اون شی، منهو یعنی از اون شی، لا به اعتبار مطلق الفوائد الغیر الملحوظه، نه به اعتبار مطلق فوائد غیر ملحوظه در مالیتش هست، یعنی نه به اعتبار منافع غیر مقصوده. مثلا گفتن اشکالا نگارشی، خب این الغیر المقصوده عرب میگه غلط، در ادبیات عرب غیر هیچ و خلف لا نمیگیره وقتی اضافه شده باشه، وقتی کنار الغیر المقصوده نداریم، غیر المقصوده این غلط عرب ببینید. ولی شیخ میگه بعدش هم در تمام کتابای اصولی و فقهی ما هست فی مالیته، ولا به اعتبار الفوائد الملحوظه المحرمه، و نه به اعتبار منافع محرمه هست. ف فإذا فرز أن لا فائدة في الشيء محللة ملحوظة في مالیته فلا يجوز بيعه. پس اگر فرض شود اونجاست، اگر ما باشیم و بدون نظر به روایات بخوایم بکنیم، میگوییم به این قسم حرام است چون مال نیست. پس اگر فرض شود که هیچ فایده ای نیست در یک شی محلله ملحوظه در مالیتش محلله باشد و ملحوظ در مالیتش باشه، یعنی اول بگه آه ای با این منفعت این شی مال میشه، فلا یجوز بیعه، دیگه بهش درست نیست. لا علل اطلاق، نه به صورت علل اطلاق میتونی بیع کنی، نه به صورت علل اطلاق. من آقا یه به شما بفروشم، لعن الاطلاق ینصرف الی کون الثمن به ازای المنافع المقصودة من، به خاطر اینکه اطلاق منصرف میشود به اینکه ثمن در مقابل منافع مقصوده از این دهنه و المفروض حرمتها، در حالی که مفروض حرمت منافع مقصوده هست. منفعت مقصوده از بنفشه چیه؟ خوردنه، روغن بنفشه، و مفروض حرمتشه چون نجس شده. و اگر علل اطلاق تو بخوای بیع بکنی منصرف میشه به منافع محرمه، فیکون اکلا للمال بالباطل، پس مال اکل مال به باطل میشه. ولا این عطف است بر لا علل اطلاق، لا علل اطلاق ولا على قصد الفائده النادره المحلله، و نه بر قصد فائده نادره محلله. یعنی نه تو میتوانی وقتی اگر ما باشیم بدون نظر به روایت میگیم این شی منفعت نداره، نمیتونی علل اطلاق بهش کنی که منصرف میشه به منافع محرمش، و گفتیم به اعتبار منافع محرمه نمیشه خرید و فروش کرد، اصلا شری مال نیست. ولا على قصد الفائده النادره المحلله، و نه بر قصد فائده نادره محلل نمیتونی اونو بیع بکنی. چرا؟ به خاطر اینکه گفتیم به اعتبار منافع غیر مقصود شی مال نمیشه. همون دیگه فرض ما اینه، فائده نادره ایست هست که او قبول نداره مالیتش رو، میگه بنفشه بگیری ببری روغنش بکنی یک ماه صبر کنی گل برسه، بری روغنش رو بگیری صدها هزار تومن هزینه بکنی روغن بگیری، بعد بریزی در حد 5 دقیقه آتیشش بزنی بره. همون دیگه آیا عرف اینو مالیت این لحاظ میکنه یا نه؟ عرف مالیت قرار نیست، همین بحث دیگه. لأن قصد الفائده نادره، همین جواب شماست، قصد فایده نادره آیه مبارز لا یوجب کون شی مالا، قصد منفعت نادره باعث نمیشه یک شی تبدیل مال بشه، از لا مالیت خارج و به دایره مالیت برسه. ثم خیلی خوب، پس اگر ما باشیم بدون نظر به روایات به هیچ عنوان نمیتونیم ما این بیرو این دهنه رو بیع کنیم، خرید و فروش کنیم. اما با توجه به اینکه در خصوص ادهان روایت وارد شده میتوان آنها را للاستسباب خرید و فروش کرد. ثم من جواب بده سرخه، اذا فرز ورود النص الخاص على جواز بیعه کما فی ما نحن فی، سپس اگر فرض شود ورود یک روایت خاصی بر جواز بیع این دو اون شیء مالیتهی میخوره به جواز بیعهی، یعنی اون شیعی که بالا بود کما فی ما نحنفی، همچنان در مسئله ماست که دهن باشه مسئله ما، کما فی ما نحنفی دهن متنجس، فلا بد من حملهی علا ارادت صورت قصد الفائدت نادره، پس باید ناچاریم از این که حمل بکنیم بیرا بر اراده صورت قصد فائده نادره، همش رو به او بگیم اراده بکنی یا جواز رو، هر دو رو میتونی بزنی، هم کنیم اون جوازی که از روایت میاد رو بر اراده صورت قصد فائده نادره، بگیم که امام گفت، امام معصوم فرمودن که میشود خرید و فروش کرد اینها را، این به صورت چی برمیگرده؟ به صورت قصد برمیگرده، یعنی قصد بکنی منفعت محلله را، یعنی باید قصد کنیم، همینجا نوشتیم دیگه، فروغ قائل به جواز بیع میشود، اما اگر به صورت مطلقه بیع کنیم این ادهان را بیع منصرف منافع محرمه میشود، لذا باید به صورت مقید به استثباه بیع صورت بگیرد. میفرماید که لأن اکل المال این ازن لیس بالباطل به حکم شرع. دیگه درسته اردن منفعت نمیدونه، مال نمیدونه، اما شارع میاد دیگه من اینو مال میدونم. ارد چه کار است دیگه؟ وقتی شارع بیاد دیگه ارد کاره نیست، لذا دیگه اکل مال به باطل نمیشود. به خلاف صورت عدم القصد، به خلاف اینکه شما قصد نکنی منافع محلله را علل اطلاق بی کنی، علل اطلاق بی کنی، لأن المال فی هذه الصوره، یعنی صورت با اینش نیست، صورت عدم قصد، لأن المال فی هذه الصوره مبذول فی مقابل المطلق. اینجا دیگه در مقابل مطلق قرار میگیره، در مقابل مطلق قرار میگیره، المنصرف الى الفوائد المحرمه. وقتی هم در مقابل مطلق قرار بگیره منصرف میشه به منافع اصلیش. منفعت اصلی بنفشه چیه؟ خوردنش روغن بنفشه، میره منصرف به منافع اصلیش میشه. لذا وقتی منصرف محرمه شد میشه شما انگار خرید و فروش کردی برای فواید محرمه. فهم و حین اذن فلو لم يعلم المتبايعان جواز الاستسباب بهذا الدم، بنابراین اگر ندانند متبايعان که میشود استسباب کرد با این دو و تعاملا معامله بکنند من غیر قصد الى هذه الفائده، بدون قصد این فائده، کدوم فائده؟ فائده نادره ای که شارع آمد و با همین میتونی بیع بکنی، فائده نادره ای که شارع آمد و بیعی نداره با همین میتوانی بیع بکنی، کانت المعامله تو باطلتن، دیگه معامله میشه باطل. اگر ندونن که فائده ای داره برای استسباب و قصدم نکنن، این بیع منصرفه به چی میشه؟ به این منصرفه به صورت علل اطلاق میشه، صورت منافع محرمه میشه دیگه، منفعتی که بنفشه داره. لذا باید قصد بکنن تا این بی منصرف نشه، فقط در همون منافع نادره باقی بمونه. نعم، از اینجا بحث نعمه. شیخ پس از آن که مطالب بالا را در تایید مبنای دوم مطرح کرد به نوع مبنای اشاره میکنه، در سعد به قصد منافع محلله شرط تمام مطالب بالا میاد و معید مبنای دوم میشه. در صحت به قدم قصد منافع محرم شرطه با اخذ این مبنا در مسئله کنونی باید مبنای سوم اخذ شود. نعم، لو علمنا عدم التفات المتعاملین الى المنافع اصلا، اگر بدانیم که متعاملین اصلا کاری به منافع نداشتن، خواستن یه معاملهی با هم بکنن دفاعتشون بیشتر بشه، امکن صحتها، ممکن است صحت معامله، صحت های صحت معامله، لانه مال واقعی شرعا قابل لبذل المال به ازائه، به خاطر اینکه اون شی اون دهن مال واقعی هست. عرفن نه، عرفن که عرف گفتیم منافعش رو قبول نداره، شرعن شرع اومد گفت استثبار میتونی خیلی فروشش کنی، یعنی شرع آمد قائل به مالیتش شد، لأنه مالون واقعی شرعن قابل لبذل المال به ادائه، با مال رو میتونی به ازایش بدی شرعن، اونم ها نه عرفن. خب از یک طرف این ماله، از طرف دیگه ولم یخصد به مالا یسه بذل المال به ادائه من المنافع المحرمه، و قصد نشده است به آن، اون چیزی که صحیح نیست بذل مال به ادائه آن شه، اون من بیان میکند مای مسئوله را، من المنافع المحرمه، یعنی قصد نشده است به این شه ما اون منافع محرمه ای که صحیح نیست بذل مال به ازای آنها، این دیگه بیش درست میشه. قائل امکن صحت ها، اگر بگیم متبایعین اصلا قصد نکردن منافع را، نه محلل را و نه محرم را، اصلا قصد نکردن، ممکن است ما قائل به صحت بی بشیم. و مرجع و هازا فی الحقیقه، مرجع این مطلب بر مبناش چیه؟ مبنای این که در بعد از نعم گفتیم میشود اینا را خرید و فروش کرد چیه؟ و مرجع و هازا فی الحقیقه الا انه لا یشترط الا عدم و قصد المنافع المحرمه. مرجعش این است که اساسا شرط نیست مگر عدم قصد منافع محرمه. اونی که شرط هست عدم قصد منافع محرمه است. یعنی به اول درست است، دومی مبنای دوم درسته. خب پس ببینیم جناب شیخ چه کار کرد. اول آمد گفتش که ما میتوانیم بگیم مبنای دوم صحیحه، ما میتوانیم بگیم مبنای دوم صحیحه. به چه بیان؟ به این بیان که بالاخره این شی منافع نادرش استثباء عرف رو قبول نداره. شارع آمده از قدرت شرعی خودش استفاده کرده این رو مال قرار داده. لذا اگر شما بخواید بفروشی، اگر علل اطلاق بفروشی، قصد نکنی منفعت محلله را، ذهن آدم ها میره منفعت محرمه، چون قرار شد منفعت محللش رو اغلا جز منافعش حساب نکنن. اما شارع اول واقعا میشه خرید و فروش کرد، لذا باید قصد بکنی. چرا؟ چون باید قصد منفعت محلله بشه. اما بر نعم میاد میگه آقا اگر گفتی مهم نیست قصد منفعت محلله، باید قصد منفعت محلله نکنی. حالا بخواد انصرافی باشه نباشه ما کاری به اینا نداریم، تو باید قصد نکنی منفعت محرمه را. حالا ما از شما سوال میکنیم ایها المتبایعین، آیا قصد کرده اید منفعت محرمه را؟ میگه نه، ما اصلا کاری به منافع نداشتیم، خرید و فروش کردیم. میگه خب پس بیعش درسته و اشکالی نداره. این تا اینجا.